San Rico. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 11 قبل از ظهر واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. برنامه امشب 13 سنبله 1395 هجری شمسی برابر با 3 سپتامبر 2016 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی تان با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
وزارت معارف افغانستان میزان بیسوادی را در آن کشور 61% میخواند. مراسم خاکسپاری رئیس جمهور فقید ازبکستان امروز صورت میگیرد و رئیس جمهور روسیه از کشورها خواسته است با کره شمالی محتاط باشند.
همچنان تهداب گذاری نخستین استیشن تولید انرژی برق آفتابی و بادی در افغانستان و اشتراک باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست کشورهای بزرگ اقتصادی جهان در هانگژوی چین از جمله گزارش های امشب ماست. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز. 11 میلیون افغان خواندن و نوشتن را بلد نیستند و این غیر قابل قبول است. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، روز شنبه با اظهار این مطلب در تجلیل از روز سواد آموزی گفت که با حمایت دفتر یونسکو پس از این جایزه را به جدیدترین برنامه سواد آموزی اهدا خواهند کرد.
باید تشویق نهادهای سواد آموزی با حمایت و پشتیبانی دفتر یونسکو و معاونیت سواد آموزی وزارت معارف امسال من جایزه سواد بیبی گل را در افغانستان راه اندازی نمودم. این جایزه با خلاق‌ترین روش‌های بکار گرفته شده در برنامه‌های سواد آموزی اهدا می‌گردد.
این در حالی است که به گفته مقامات وزارت معارف افغانستان 61% شهروندان آن کشور از نعمت سواد برخوردار نبوده و از سال 2008 به این سو فقط 4% رشد سواد در افغانستان وجود داشته است. شاهرای کندوز تخار پس از 2 هفته یک بار دیگر به روی ترافیک باز شد. مقامات ولایت کندوز میگویند از 6 روز به این سو به خاطر بازگشایی مسیر کندوز تخار عملیات تصفیه‌ای را انجام دادند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است با وساطت بزرگان قوم راه را به روی مردم عام باز کرده و به وسایط نظامی اجازه عبور و مرور از آن مسیر داده نمی‌شود. اما مقام‌های محلی گفتند با کمک نیروهای ویژه نظم عامه پلیس که از کابل به کندوز آمده بودند آن مسیر را باز کردند. جانب دیگر مقامات محلی هلمند گفتند در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در آن ولایت 31 تن از افراد طالبان کشته شده است. هزاران نفر روز شنبه در مسیر جاده‌های تاشکند مرکز ازبکستان صف بسته بودند تا برای آخرین بار به اسلام کریموف رئیس جمهور فقید آن کشور ادای احترام کنند. قرار است آقای کریموف در زادگاهش شهر سمرقند به خاک سپرده شود. حکومت آن کشور روز جمعه خبر مرگ آقای کریموف را تایید کرد. اسلام کریموف برای بیش از 25 سال زمام امور ازبکستان را در دست داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز امروز شنبه با یک هیئت بلند رتبه دولتی غرض اشتراک در مراسم تدفین آقای کریموف به سمرقند رفتند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. چین و ایالات متحده توافق پاریس را در مورد تغییر اقلیم رسما تایید کردند که گام کلیدی از جانب دو کشور بزرگ آلوده کننده فضا پنداشته می شود. رؤسای جمهوری چین و ایالات متحده در ملاقات روز شنبه خود در شهر هنگژوی چین این موضوع را اعلام کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
باراک اوباما که جهت شرکت در کنفرانس کشورهای بزرگ اقتصادی یا G20 به هنگژوی چین رفته است گفت این یک مبارزه ای نیست که یک کشور هرچند قدرتمند هم باشد با تنهایی آن را به پیش ببرد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ابراز امیدواری کرد که این تصمیم به نفع همگان بوده و به نفع بشریت تمام خواهد شد. باراک اوباما در نشست با مسائل متعدد دشوار روبروست، جایی که انتظار می رود رهبران اشتراک کننده درباره چگونگی تحریک رشد بطی اقتصاد جهانی و مخالفت با برنامه های جلوگیری از تغییرات اقلیم مباحثات جدی با وی داشته باشند. این نشست فردا یک شنبه آغاز و برای 2 روز ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور روسیه از کشورهای جهان خواست در معامله با کره شمالی از احتیاط کار گیرند. ولادیمیر پوتین روز شنبه با اظهار این مطلب در یک نشست تجارتی در ولادیوستوک روسیه در حضور داشت از با رئیس جمهور کره جنوبی و صدر اعظم ژاپن گفت که مسکو علاقمند داخل ساختن پیونگ یانگ در مذاکرات بین المللی روی برنامه هسته‌ای آن کشور می باشد. رئیس جمهور فیلیپین روز شنبه حالت خاصی را در آن کشور اعلام کرد. این اقدام آقای رودریگو دوترت به اردوی فیلیپین اجازه می دهد در کنار پلیس پوسته های تلاشی را ایجاد کرده و گزمه ها را افزایش دهد. اکنون پلیس و اردو در موارد خاص زمام امور فیلیپین را به پیش خواهند برد. این تصمیم آقای دوترت پس از انفجار روز جمعه در آن کشور اتخاذ شد که به گشته شدن 14 تن انجامید و 10 تن دیگر مجروح شدند. در درگیری میان سربازان ترکی و جنگجویان کرد در شرق و جنوب ترکیه 11 سرباز ترکی کشته و 28 تن دیگر مجروح شدند. شبکه خبری دولتی ترکیه روز شنبه با نشر این گزارش گفت که تلفات در نتیجه عملیات جداگانه در ولایات وان و حکاری رخ داده است. از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
آتش بس 2.5 ساله میان انقره و پیکیکی یا حزب کارگر کردستان در تابستان سال گذشته در هم شکست و یک بار دیگر طرفین درگیری 3 دهه خود را که نزدیک به 40,000 کشته به جا گذاشت از سر گرفتند. گروه های حقوق بشر می گویند صدها غیر نظامی در آن درگیری کشته شده و 10,000 تن از منازلشان بیجا شدند. از جانب دیگر تلویزیون دولتی ترکیه از وارد شدن نیروهای نظامی آن کشور در ولسوالی کوبانبی واقع در شمال حلب خبر داده است. انقره ادعا می کند که هدف مداخله نظامی آن کشور در سوریه پاکسازی مناطق همسرحد آن کشور با سوریه از جنگجویان داعش می باشد.
انتظار می رود یک سلسله گرد همایی های در بریتانیا در مخالفت با ترک اتحادیه اروپایی برگزار شود. اعتراض کنندگان خواهان مکس در روند خروج بریتانیا از آن اتحادیه و تداوم روابط نزدیک فرهنگی و اقتصادی با اروپا می باشند. انتظار می رود راهپیمایی ها امروز شنبه در لندن، ادینبورگ، برمنگام و سایر شهرهای بریتانیا برگزار شود. و صدر اعظم هند قرضه 500 میلیون دلاری را به ویتنام پیشنهاد کرده تا ظرفیت دفاعی خود را در میان حضور روبه افزایش بیجنگ در آبهای جنوب چین تقویت بخشد. این پیشنهاد آقای مودی پس از ملاقات وی با نینگ وین جوان فوک همتای ویتنامیش در هانوی صورت گرفت. در کنار ده ها توافق که میان دهلی جدید و هانوی به امضا رسید، همکاری نظامی در اولویت مذاکرات هند و ویتنام قرار داشت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:38 دقیقه شب به وقت افغانستان است. نخستین استیشن تولید انرژی برق آفتابی و بادی در افغانستان در ولایت هرات تحت آبگذاری گردیده است. مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند در تلاش هستند تا با ایجاد استیشن های مشابه 100 مگاوات برق را از انرژی های تجدید پذیر تا 5 سال آینده در سایر مناطق افغانستان تولید کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این ایستگاه برق در پارک صنعتی هرات موقعیت دارد که روز شنبه با حضور مقامات افغان و خارجی تحت آب گذاری شد. این مرکز تولید انرژی به هزینه 5 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های بلاعوض مردم ژاپن و به همکاری دفتر خدمات پروژوی ملل متحد یونپس تا 8 ماه آینده احداث می‌شود. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات گفت این ایستگاه توانایی تولید 2 مگاوات برق از انرژی تجدیدپذیر را داراست که با تکمیل شدن آن مشکل 15,000 تن از شهروندان این ولایت مرفوع خواهد شد. والی هرات همچنان احداث این ایستگاه مختلط برق آفتابی و بادی را در رشد صنعت در این ولایت مؤثر عنوان کرد و گفت این پروژه می تواند دست کم 40 فرصت شغلی را برای جوانان تحصیل کرده در این راستا فراهم سازد.
خب اگر نیاز انرژی برق در ولایت هرات در مجموع زیاد و کم 300 مگاوات بگوییم، 2 مگاوات برق است که به فیصدی کمتر می آید، اما کمک میکنه دیگه. درک صنعتی ما بشه کمک میکنه و هم در شامل سیستم میشه، قطره قطره میگه دریا میشه دیگه، چیزی از بند سلما، چیزی هم از این میشه، چیزی هم از طرف ایران برق ما بیشتر شد، چیز ما از طرف ترکمنستان با اصلاح لین انتقال. و این یک شروع است، یک پروژه پژوهشی، تحقیقاتی، امتحانی.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان نیز که در مراسم تحت‌گذاری این پروژه اشتراک کرده بود، از ایجاد مراکز مشابه برای تولید 100 مگاوات برق از انرژی‌های تجدیدپذیر تا 5 سال آینده در این کشور خبر داد. آقای عثمانی گفت کار بسته تولید 10 مگاوات برق آفتابی و بادی در ولایت قندهار توسط سکتور خصوصی آغاز شده که با تکمیل شدن آن کار تدارکاتی 12 مگاوات برق در ولایت فراه، 4 مگاوات برق در ولایت اروزگان و 14 مگاوات برق در ولسوالی زندجان هرات آغاز می‌گردد.
یکی از برنامه‌هایی که در سرتاسر افغانستان هست یک برنامه تولید 100 مگاوات برق از منابع مختلف انرژی تجدیدپذیر از جمله باد، خورشید، بایومس و سایر انرژی تجدیدپذیر که شامل ولایت هرات هم است. برنامه قرار که از طریق سکتور خصوصی تمویل بشه، برنامه اعلان تدارکاتی شد. فعلا چند بسته از او در ولایت قندهار مراحل نهایی تدارکاتی خور می‌پیمایه. بعد از تکمیل کار این پروژه در ولایت قندهار که کار تدارکاتی ما سایر ولایت را شروع می‌کنیم.
وزیر انرژی آب افغانستان در ادامه از تغییر استراتژی این وزارت در راستای سروی بندهای آبگردان در کشور سخن زد. علی احمد عثمانی گفت در تلاشند تا با کار گرفتن از تکنولوژی توپوگرافی زمان را در دیزاین و ساخت بندهای آبگردان مدیریت نمایند.
ما در حال انتقال یک تکنولوژی جدید به افغانستان هستیم. ما هم تکنولوژی توپوگرافی از طریق سروی هوایی در هفته گذشته که ما سفر به پاریس داشتیم با بعضی از کمپانی‌ها در این رابطه صحبت کردیم که این تکنولوژی رو وارد کنیم. اگر این تکنولوژی رو بتونیم وارد کنیم، سرعت بسیار زیادی در کار سروی ما به وجود میاد. ما میتونیم که زمان تطبیق پروژه های انکشافی، زمان مطالعات و همچنین دیزاین تفصیلی پروژه های انکشافی به شدت کاهش بدیم.
وزارت انرژی آب افغانستان همچنان تصمیم دارد تا به خاطر جلب سرمایه گذاری های بیشتر در قسمت ایجاد مراکز تولید انرژی های تجدیدپذیر، دو کنفرانس بزرگ بین المللی را در کشورهای پاکستان و امارات متحده عرب در جریان یک ماه آینده دایر کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان می‌شنویم. 61% شهروندان افغانستان بی سواد هستند. با اساس آمار حکومت آن کشور از سال 2008 تا کنون فقط 4% رشد در میزان باسوادان افغان با وجود آمده است. در حال حاضر 7061 نهاد سواد آموزی فعالیت دارد و قرار است که تا سال 2017 در شمار کورس های سواد آموزی 15% افزایش صورت گیرد. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
از سال 1383 خورشیدی تا کنون برای 6,402,000 افغان خدمات سوادآموزی عرضه گردیده و از این میان تا پایان سال گذشته خورشیدی 2,505,800 تن افغان سند فراغت را از نهادهای سوادآموزی به دست آورده‌اند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان در برنامه تجلیل از روز جهانی سوادآموزی گفت در نهادهای سوادآموزی سوادآموزان افزون بر سواد حرفه نیز می آموزند.
و با حمایت مالی و تکنیکی مؤسسه جایکای جاپان در جنب کورس‌های سوادآموزی 14 باب مرکز آموزش‌های محلی را در شهر و ولایت کابل و ولایت‌های بامیان، پروان ایجاد نموده که هموطنان بی‌سواد ما توانستند علاوه از آموختن سواد در این مراکز حرفه‌ها و مسلک‌هایی را که مورد نیازشان بوده فرا گیرند.
همین اکنون در سراسر افغانستان 7061 نهاد سوادآموزی، 5681 معلم سوادآموز و 1,341,059 سوادآموز وجود دارد. این در حال است که بیشتر از 60-61% افغان‌ها بی سواد است و سال 2008 تا اکنون فقط 4% رشد در میزان باسوادان به میان آمده، یعنی آمار باسوادان افغان از 36% به 40% رسیده است. در همین حال رولا غنی بانوی اول حکومت افغانستان میگوید 11 میلیون شهروند افغان خواندن و نوشتن بلد نیستند و این غیر قابل قبول است. خانم غنی بانوی نخست افغانستان افزود:
برای تشویق نهادهای سواد آموزی و حمایت و پشتیبانی دسته یونسکو و معاونیت سواد آموزی وزارت معارف امسال من جایزه سواد بیبی گل را در افغانستان راه اندازی نمودم. این جایزه با خلاق‌ترین روش های بکار گرفته شده در برنامه های سواد آموزی اهدا می‌گردد.
سردار رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف افغانستان میگوید آنان تصمیم دارند 15 تا 18 هزار کورس سوادآموزی را در سال 1396 خورشیدی برگزار نمایند و تا سال 2017 میلادی تعداد کورس های سوادآموزی را 15% افزایش دهند. با آنکه در زمینه کاهش شمار بیسوادان در سالهای پسین توجه شده است، اما هنوز آمار بیسوادی چشمگیر است. سردار رحمی معین سوادآموزی در این مورد گفت:
کتابی که تهیه شده کتابهایی بوده بسیار حجیم که متناسب با شرایط سوادآموز نیست. کتابهایی بوده که صرفا مهارت خواندن یا نوشتن را افزایش میداده، اما مهارت درک مطلب، مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های اجتماعی را بالا نمی‌برده و به خاطر بیسوادی بازگشت می‌کرده. و ما هنوز برای عدم بازگشت بیسوادی برنامه مشخصی رو در 15 سال نداشتیم. ما تلاش ما برای است که با یونسکو صحبت کردیم، با همکارای خودمان، که باید مواد مهم درسی یا تعقیبی داشته باشیم، کتابای تعقیبی که بیسوادی بازگشت نکنه. ما ممکن است 9 ماه کورس برگزار کنیم یک بیسواد با سواد شو، اما بعد از 9 ماه کتابای تعقیبی نداشته باشیم، سال بعد دوباره بیسواد میشن.
در همین حال برخی از شهروندان افغان که از سواد بی‌بهره‌اند در صحبت با صدای آمریکا میگویند آرزو دارند این وضعیت تغییر کند و نسل آینده ای افغان بی سواد نباشد. عبدالکریم دکاندار است و میگوید:
تلفن داریم سه در جیب من یک کتابچه است و کتاب من نوشته نمیتونیم، به هر کسیم نوشته میکنه و هر وقتی زنگ میزنیم میکاویم یا به یکان تزدوی میکنیم، میگیریم اون نمره را میگیم امیره دایر که زنگ بزنیم گپ بزنیم. به سواد استیم سر کمپیوتر سب نمیفهمیم دیگه، اما ما خوش داریم اولاد من داینده یک چیزی بگیره.
این در حال است که صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید بیسوادی عامل فقر، ناامنی، گسترش هراس افغانی و تفکر طالبانی است. همین اکنون یونسکو برای کاهش بیسوادی در افغانستان با وزارت معارف این کشور همکار است.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
ساعت 7:47 شب به وقت افغانستان است. رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه به شهر هنگجوی چین رسید، جایی که قرار است با رهبران جهان در نشست کشورهای بزرگ اقتصادی جهان یا G20 شرکت کند. این مقام آمریکایی در حاشیه این نشست با همتای چینایی خود اسنادی را به منشی عمومی ملل متحد پیش کرد که طی آن اقدامات روی دست گرفته می شود تا ادامه توافق پاریس پیرامون تغییرات اقلیمی حتمی شود. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از رویا زمانی می شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست با مسائل متعدد دشوار روبرو است، جایی که انتظار می رود رهبران اشتراک کننده درباره چگونگی تحریک رشد بطی اقتصاد جهان و مخالفت با برنامه های جلوگیری از تغییرات اقلیم مباحثات جدی با وی داشته باشند. آقای اوباما پیش از نشستی که فردا یکشنبه آغاز و برای 2 روز ادامه خواهد داشت با همتای چینایی خود ملاقات کرد. این مقام ارشد آمریکایی با شی جینگ پینگ همتای چینایی خود اسناد را به بانکیمون منشی عمومی ملل متحد طی مراسم بروز شنبه پیش کردند. این مراسم در حاشیه نشست سران جی 20 در شهر آنژوی چین صورت گرفت. در این اسناد آمده است که هر دو کشور تمام اقدامات لازم داخلی مورد نیاز را برای پیوستن به این توافق روی دست می گیرند.
Just as I believe the Paris Agreement will ultimately prove to be a turning point for our planet, I believe that history will judge today's event.
در حالی که به این باورم که توافق پاریس در نهایت یک نقطه عطف برای سیاره ما خواهد بود، معتقدم که تاریخ تلاش‌های امروز ما را به عنوان اقدام کلیدی قضاوت می‌کند. ایالات متحده و چین هر دو مسئول 40% انتشارات گاز گلخانه‌ای جهان می باشند و امروز ما به طور قابل ملاحظه به هدف تعیین شده خود نزدیک هستیم.
رئیس جمهور اوباما همچنان افزود که کشورش متعهد است تا در مبارزه علیه تغییرات اقلیمی در صدر کشورهای جهان قرار داشته باشد.
به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان و دو بزرگترین کشور تولید کننده، شمولیت امروز ما تداوم توافق پاریس را مستحکم می سازد و به بقیه کشورهای جهان، چه کشورهای انکشاف یافته و یا در حال انکشاف باشد، اعتماد را باید ایجاد کنند که آینده جهان با سطح پایین کربن به پیش برود.
این در حالی است که شهر آنژو با تدابیر شدید امنیتی میزبان سران 20 کشور جهان برای یک نشست مهم اقتصادی است. هزاران پلیس در گوشه و کنار آن شهر جابجا شده است. تجارت و کار بار در آن شهر 9 میلیونی مختل شده است. از آنجایی که نشست جی 20 از هر نگاه برای بیجینگ مهم است، همه تدابیر برای برگزاری بهتر این جلسه اتخاذ شده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر گزارشدهی از طریق رسانه های اجتماعی است. شماره های تماس با ما 079-010-070 و 001-202-619-31-36 است. منتظر تلفن های شما هستیم. و حال می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. جنازه اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان که به روز جمعه وفات کرد از تاشکند به زادگاهش در شهر سمرقند رسید و در ازبکستان 3 روز عزای ملی به علت وفات رئیس جمهور آن کشور اعلام شده است. کریموف 78 ساله بود و به اثر خونریزی مغزی در شفاخانه بستری شد و سپس وفات نمود. امروز در مراسم تدفین وی سران کشورهای منطقه و جهان حضور یافتند، در حالی که در میان حلقه های سیاسی ازبکستان صحبت روی انتخاب جانشین وی جریان دارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز برای شرکت در این مراسم به ازبکستان سفر کرده است. شکیب دوست با شرح بیشتر.
هزاران تن در تاشکند پایتخت ازبکستان گرده هم آمده تا برای آخرین بار با رئیس جمهور آن کشور وداع گویند. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روز جمعه در اثر سکته مغزی درگذشت. آقای کریموف به مدت 27 سال قدرت را در دست داشت و حکومت‌های غربی او را یک دیکتاتور می‌پنداشتند که به باور آنان سبب نقض حقوق بشر شده بود. مرگ او در میان باشندگان ازبکستان موجب غم و اندوه شده و شک در مورد آینده آن کشور را بیشتر ساخته است.
من می خواهم همه چیز صلح‌آمیز باشد. می خواهم تا اوضاع از کنترل دولت خارج نشود. از آنجایی که ازبکستان با افغانستان سرحد دارد، من حراس دارم. من امید دارم که جانشینی کریموف یک شخص زیرک و قوی باشد تا ثبات را در آن کشور حفظ کند.
مردم ما هوشیار اند. فکر می کنم ما بر مشکلات موقتی غلبه خواهیم کرد. در آینده ازبکستان کامیاب خواهد بود و با این واقعه زندگی ما متوقف نخواهد شد.
چگونگی پر کردن خلای قدرت در ازبکستان از نگرانی های فوری روسیه، ایالات متحده، چین و سایر قدرت هایی که در آسیای مرکزی منافع دارند می باشد. در بیانیه که از سوی قصر سفید به مناسبت درگذشت اسلام کریموف به نشر رسیده، نگاشته شده است که ازبکستان وارد یک مرحله تازه در تاریخ خود شده و واشنگتن متعهد است که با مشارکت خود با تاشکند ادامه دهد. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با ابراز تسلیت اعلام کرده است که هیئت به رهبری دیمیتری مدودوف صدر اعظم این کشور در مراسم تشییع جنازه آقای کریموف اشتراک خواهد کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز گفته است که بیجینگ دوست واقعی خود را از دست داده است. قرار است شماری از رهبران کشورهای منطقه در مراسم تدفین آقای کریموف اشتراک کنند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به این منظور با ازبکستان رسیده است. همزمان گمانه‌زنی های بر سر جانشین او در جریان است. ازبکستان در حال جستجو برای جانشین مردی است که برای سالهای مدید مستبدانه کشور را اداره می کرد. از شوکت میرزایف صدر اعظم این کشور به عنوان جانشین احتمالی کریموف یاد می شود. میرزایف که سیاستمدار 58 ساله است، امور سازماندهی خاکسپاری کریموف را به عهده دارد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، قبل از اخبار باز هم یادآور میشم که گزارش دهی از طریق رسانه های اجتماعی موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر است. شماره های تماس با ما 079-010-70-001-202-619-31-36 است. منتظر تلفون های شما هستیم.
شنونده های عزیز، توجه کنید به خلاصه خبرها. 11 میلیون افغان خواندن و نوشتن را بلد نیستند و این غیر قابل قبول است. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، روز شنبه با اظهار این مطلب در تجلیل از روز سواد آموزی گفت که با حمایت دفتر یونسکو پس از این جایزه ای را به جدیدترین برنامه سواد آموزی اهدا خواهند کرد. شاهراه کندوز تخار پس از 2 هفته یک بار دیگر به روی ترافیک باز شد. مقامات ولایت کندوز میگویند از 6 روز به این سو به خاطر بازگشایی مسیر کندوز تخار عملیات تصفیه‌ای را انجام دادند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که با وساطت بزرگان قوم راه را به روی مردم آن باز کرده و به وسایط نظامی اجازه عبور و مرور از آن مسیر داده نمی‌شود. از جانب دیگر مقامات محلی هلمند گفتند که در حمله هوایی نیروی ائتلاف 31 طالب کشته شده است. هزاران نفر روز شنبه در مسیر جاده های تاشکند مرکز ازبکستان صف بسته بودند تا برای آخرین بار به اسلام کریموف، رئیس جمهور فقید آن کشور، ادای احترام کنند. قرار است آقای کریموف در زادگاه شهر سمرقند به خاک سپرده شود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز امروز شنبه با یک هیئت بلند رتبه دولتی غرض اشتراک در مراسم تدفین آقای کریموف به سمرقند رفته است. چین و ایالات متحده توافق پاریس را در مورد تغییر اقلیم رسما تایید کردند که گام کلیدی از جانب دو کشور بزرگ آلوده کننده فضا پنداشته می شود. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، که جهت شرکت در کنفرانس کشورهای بزرگ اقتصادی یا G20 به هنگجوی چین رفته است، گفت این یک مبارزه ای نیست که یک کشور هرچند قدرتمند هم باشد به تنهایی آن را به پیش ببرد. این نشست فردا یکشنبه آغاز و برای 2 روز ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور روسیه از کشورهای جهان خواست در معامله با کره شمالی از احتیاط کار گیرند. ولادیمیر پوتین روز شنبه با اظهار این مطلب در یک نشست تجارتی در ولادیوستوک روسیه در حضور داشت با رئیس جمهور کره جنوبی و صدر اعظم ژاپن گفت که مسکو علاقمند داخل ساختن پیونگیانگ در مذاکرات بین المللی روی برنامه هسته‌ای آن کشور می باشد. اما از کره شمالی نیز خواست تا از توافقاتی که پشتیبانی ملل متحد را به خود دارد پیروی کند. رئیس جمهور فیلیپین روز شنبه حالت خاصی را در آن کشور اعلام کرد. این اقدام آقای رودریگو دوترت به اردوی فیلیپین اجازه می دهد تا در کنار پلیس پوسته های تلاشی را ایجاد کرده و گزمه ها را افزایش دهد. این تصمیم آقای دوترت پس از انفجار روز جمعه در آن کشور اتخاذ شد که به کشته شدن 14 تن انجامید و ده ها تن دیگر مجروح شدند. در درگیری میان سربازان ترکی و جنگجویان کرد در شرق و جنوب شرق ترکیه 11 سرباز ترکی کشته و 28 تن دیگر مجروح شده است. شبکه خبری دولتی ترکیه روز شنبه با نشر این گزارش گفت که تلفات در نتیجه عملیات جداگانه در ولایات وان و حکاری رخ داده است. از جانب دیگر تلویزیون دولتی ترکیه از وارد شدن نیروهای نظامی آن کشور در ولسوالی کوبانی واقع در شمال حلب سوریه خبر داده است. انتظار می رود یک سلسله گرد همایی های در بریتانیا در مخالفت با ترک اتحادیه اروپایی برگزار شود. اعتراض کنندگان خواهان مکس در روند خروج بریتانیا از آن اتحادیه و تداوم روابط نزدیک فرهنگی و اقتصادی با اروپا می باشند. بریتانیا در یک همه‌پرسی ماه جون به خروج از اتحادیه اروپایی رای داد، اما انتظار نمی رود روند رسمی آن پیش از سال جدید میلادی آغاز شود. و صدر اعظم هند قرضه 500 میلیون دلاری را به ویتنام پیشنهاد کرده تا ظرفیت دفاعی خود را در میان حضور رو به افزایش بیجینگ در آبهای جنوبی چین تقویت بخشد. در کنار ده ها توافق که میان دهلی جدید و هانوی به امضا رسید، همکاری نظامی در اولویت مذاکرات هند و ویتنام قرار داشت. اونجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به برنامه گفت و شنود خبریتری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌داریم که میزبانیان را حسیب الکوزی و هاشم حبیب زاده به عهده دارند.